أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل فرجهم اجمعين. خب، خدمت شما که عرض کنم، ما بحث تحسین و تقویه عقلیه این رو داشتیم بحث میکردیم، مقدماتی هم بیان کردیم از مسئله اعتباریات و تطبیقش بر مسئله حسن و قبح عقلی. بقیه مطالب ما دیگه به یه نحوی ادامه همون نکاتیست که ما عرض کردیم، انشاءالله بتونیم برسیم بخونیم مطالب رو. زیاد هم از توضیحات های مزخرف مسئله مستقلات رو بتونیم توی چند جلسه آینده تمام کنیم. آقای مظفر بعد از اینکه معانی حسن و قبح رو فرمود و واقعیت داری یا واقعیت نداشتن این معانی رو هر کدوم رو بررسی کرد، میرسه به تفکیک عقل عملی و نظری. این یه تفکیک خیلی قدیمی است در فلسفه اسلامی و حتی در فلسفه یونان، و آقای مظفر هم اینجا به همون میپردازه برای بیان مکانی که میخواد اونجا حسن و قبح رو قرار بده و ادراکات هم خانواده با حسن و قبح رو قرار بده. در فلسفه خلاصه اسلامی و در یونان ما یه عقل نظری داشتیم، یه عقل عملی. عقل نظری این علوم بودن، طبیعیات بود، ریاضیات بود، الهیات بالمعنی العام بود، حالا توی نگاه های الهیات بالمعنی الاخص از بالمعنی العام جدا می شد. طبیعیات که هم علوم طبیعی با همه تفاصیلش، ریاضیات علوم مربوط به ریاضی، حساب و هندسه و جبر و اینها، الهیات بالمعنی العام هم امور عامه است یا فلسفه است، فلسفه بولا بهش میگن. الهیات بالمعنی الاخص هم که همون علمی است که ناظر به حقیقت واجبه و بحث الهیاتی و واجب شناسیه که البته ما در فلسفه این در کنار الهیات بالمعنی العام میخونیم. بزرگانی مثل آیت الله مسوعی اینو جدا کردن، ولی تو من در اخص رو داخل در فلسفه نمیدونم. در عقل عملی هم سه تا شاخه مشهور وجود داشت: تدبیر منزل بود، اخلاق بود و سیاست مدرن. مطالبی که مربوط به منزل و خانواده بود، مطالبی که مربوط به بیشتر حیثیات فردی انسان بود در حوزه عمل که بهش میگفتن اخلاق، و مطالبی که مربوط به حوزه اجتماعی بود و بهش میگفتن سیاست مدرن، که مثلا همینجا کتاب بسیار مهم افلاطون وجود داشت که هنوزم داره تدریس میشه، بحث میشه، مخصوصا در غرب خیلی خیلی جدی بود بحث، نظریه‌ای که اونجا در مورد حکومت داری داشت در یونان. خب این شاخه‌های مختلف دانش بود، یعنی مقسمش دانش بود. بعضی به همون مقسم فلسفه میگفتن، مطلق دانش مقسم بود و این حالا داد داشتن که میشه همه دانش‌ها رو در این خلاصه کرد. من کاری به صحت این تقسیم و اقسامش الان ندارم. اون چیزی که محل بحثمون تفاوت عقل نظری و عملی، اینا هرگز قائل به این نیستن که انسان دو تا عقل داره، دو تا قوه عاقل انسان داره. نه، انسان یک عقل داره، یک حقیقت عقلانی انسان داره. مدرکات این عقل گاهی مدرکاتی مال حوزه عمل از جنس باید هاست، گاهی مدرکاتی از حوزه نظر و از جنس حس هاست، که آقای مظفر داره مقدمه چینی میکنه که یقینیات و از مشهورات به معنی الاخص جدا کنه در جواب اشاعره. حالا میرسیم کم کم جای یقینیات و گزاره‌های هستی شناختی رو از گزاره‌های که هستی شناختی نیستن و صرفاً اعتباری‌ان جدا بکنه. خب این تا توضیح و تنقیح دقیقش رو اولین بار و بهترین بار، هنوزم کسی شاید در حد او تنقیح نکرده، بو علی انجام داد. که امام مظفر در بحثای در آیه مطهری در بحثای شرح اشارات و شفا و نجات در جلد 7 مجموع آثار، این اونجا برید ببینید، در تفاوت عقل نظری و عملی خیلی عالی توضیح میده. بهترین جایی که شاید آیه مطهری توضیح داده، شاید هم بهترین جایی باشه که کلا میتونید پیدا بکنید در تفکیک این دو، عقل عملی از نظری ریشیابی میکنه، ایشون توضیح میده. همونجا مسئله اعتباریات رو کامل میاد پیاده میکنه. همونجا میفرماد که استاد و علامه طباطبایی این بحثی که به این عنوان مطرح کرد سابقه نداشته، به این معنا که به این عنوان سابقه نداشته، یعنی خودشون یه اعتراض داره اونجا به علامه که ای کاش امتداد میدادید بحثتون رو تا بو علی، ای کاش میگفتید که بو علی هم اینا رو گفته. و یکی از امتیازات بزرگ آیه مظفر توی این متن که الان میخونیم اینه که آیه مظفر این مسئله اعتباریات رو ارتباط داده به بو علی. خیلی مهمه، این ریشه یابی کرده، ریشه شده در فلسفه اسلامی و رسیده به بو علی و بعدن خواجه طوسی در شرح عبارات بو علی. لذا از این جهت هم مسئله مهمه. آیه مظفر اینها رو از هم جدا میکنه که همینجا جلوی مغالطه از نظر خودشون بگیره. بعضی ها مثل مرحوم نراقی صاحب جامع السعادات فرمودن اینجا که ما فقط یک دست ادراک و دانش داریم، همون ادراکات نظری هم. او چیزی که مال حوزه عمله در واقع ادراک نیست، اراده است. ایشون میگه عقل عملی همون تنفیذ کننده علمه، همون عمل کننده هست، نه اینکه مال حوزه ادراک. امام مظفر میگه این اصطلاح جدیدیه. به هر حال شما دو دسته ادراک دارید یا ندارید که متفاوته با هم دیگه. اینا رو از هم جدا بکنید و اراده رو بگذارید مرحله بعد از ادراک. شبیه بحثی که جلسه قبلا با هم داشتیم، بعضی بزرگان امروز هم قائل به همین هستن، عقل عملی میبرن در حوزه اراده بیشتر معنیش بکنن. آقای مظفر برای اینکه دیگه بحثم خاتمه بده، مرحوم نراقی خیلی بحث باشون نمیکنه، میگه خریت هذه الصناعه، یعنی بو علی طوری گفته دیگه، تمام شد. واقعا بو علی چنین شأنی داره ها، یعنی اگر یه حرفی بزنه، آره البته این مدل غیر فلسفی این بحث، اما اگر بو علی یه حرفی بزنه دیگه بقیه باید خیلی تلاش کنن که یه حرف دیگری بزنه. مثلا مولا صدرا بسیار تلاش کرد، مولا صدرا به اون عظمت در اسفار که اصالت وجود تو رفت به بو علی و به بهمنیار و به مشا، که بعدا مطهری خیلی به این کار اعتراض میکنه. بعدا مرحوم مولا هادی هم اینو ادامه میده در فلسفه، آیه مطهری به شدت اعتراض میکنه که اصلا ربطی به اونا نداره و مسئله اصالت وجود و ماهیت اصلا زمان میر داماد، یعنی استاد مولا صدرا مطرح میشه و به این شکلش مطرح میشه و بحث میشه و اینها. اما این عادت صدراست، یعنی در علم عالم معلوم هم که خودش میگه برهان رو برهان نیر عرشی خدا من عطا کرد، که در استاد مرحوم شیخ عباس قوی مرحوم حاجی نوری میرزا که محدث بزرگی صاحب سفینه البحار و میشناسیدش دیگه، میرزای نوری که صاحب مستدرک بسیار بزرگی از در حدیث و روایت اینها و از خود شیخ عباس بزرگتر در مسئله حدیث، ایشون میگن که دیده بود در هامش کتابی از ملا صدرا که صدرا میگفت این رو در از زیارتی که داشتم از حضرت معصوم برمیگشتم این اتفاق برام افتاد، این برهان نیر عرشی، این حالت مکاشفی. حتی اونجا و در مسئله حرکت و امثال اینها ملا صدرا این مسئله رو برمیگردونه به مثلا قدمای یونان یا به بو علی، با اینکه برهان مال خودشه ها، که حالا یه دلیلی داره، ان شاءالله یه روز یه فلسفه خوندید اونجا خوبه که اینا رو توجه بکنید، بهش متوجه بشید. به هر حال این مسئله و این تفکیک تفکیک مهمیه. اون با اون چیزی که تا الان خوندیم، اون ادراکاتی که مربوط به دسته هستی شناختی ان، هست هان میشن در حوزه عقل نظری جا میگیرن، و اونی که مربوط به باید هاست در حوزه عقل عملی جا میگیره که اخلاق است و تدبیر منزل است و سیاست مدون است و مباحثی که توی این حوزه مطرح شد. هست و الهیات بالمعنی الاخص رو حالا گاهی توی تقسیم که جدا میکنن به خاطر اهمیتش، اما اینکه کسی بگه به جهت فلسفی داخل در فلسفه نیست، در معاصره اون فقط مصباح علی میشناسن، البته شاید از شاگردانشون حتما کسانی هستن که توی معتقد شما می دلیلی داره، شما معتقده که موضوع الهیات من در اخص خود ذات واجبه که یک موضوع متشخصه. فلسفه نمیتونه موجودات متشخص بحث بکنه. ولی زن باید داخل در فلسفه ازش بحث بشه. خیلی خوب. نه اصلا عقل نظری هیچ کاری به عمل میتونه نداشته باشه. اشاره به کار المیزانی توی بکنید. زیلین آیه رو برید ببینید. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. طبق ادبیات قرآنی ما اصل علم نه عمل. عمل فقط کمک میکنه به علم. حالا قطعی نشه یه وقتا عمل صالح اینا مهمه. این علم هم علم حصولی نیست لزوما. مسئله عقیده حق است. علم، علم نهایت کار تمام، تمام اعمال برای این که علم محقق بشه. نه 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 اصلا یه چیز دیگه است. من دارم عمل از علم جدا میکنم. او علم هم یه علم دیگه است. اینجا داشتم اینو میگفتم آیه زندگی داشت میگفت هر دوتا اینا مقدمه عملن، مال عملن. گفتیم نه، میتونه فقط دومی مال عمل بشه. اولی لزوما لازم نیست همه گزارهاش به عمل برسه. صرف فهمیدن ارزشه برای انسان، صرف علم. کیچی؟ تفکیکش دیگه با ادبیاتی که از علامه خوندیم آسون میشه، چون دومیه متوسط بین انسان و عمل. خودم تغییر نمیشه دیگه. حالا هنوز من اینجا حساب کشی نکردم از اینکه امروز تغییر آورده کی نیاورده. آیا خود خلیلی نمیشتی؟ این نوشتی؟ خب بذار من یه حضور غیب ازتون بفهم که یه کسایی که دیگه تنبیه هست همین روز غیبت بزنم بهش کمی حسمون ارضا بشه. نه دارم خود کار دارم. خب آیا احمدی هستی؟ نوشتی؟ احسن. آیا عربی؟ اگه ننوشتی غیبت بزنم. نوشتی؟ آیا اکبر نژاد؟ ننوشتی باید سوال در مورد الهیات به من رخص بپرسی؟ غیبت بزنم؟ آقای رکل خیار فقط به این خط نمیشه. آقای اکبر نشه. آقای امامی خب پس غیبت. آقای باقری نه او کاغذ رو فقط خود میتونه استفاده کنیم ازش جمع تمام بر بشه. آقای جباری تشریف نداره. آقای جلال آبادی نمیشتی؟ چرا؟ تازه می‌خواستیم قلم تو باش آشنا بشیم. آقا اکبر نژاد اصلا تا آخر کلاس تحریمی هیچی نما بگی چون ناراحت شدم ازت. الهیات رو من اصلا پرسیدی نه اصلا هیچی هیچی نه 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 نوشتی هیچ. آقای زنده بودی نوشتی؟ برام فرستاد شما. آقای عباسی، آقای فخارزاده شما فرستادی برام یا ننوشتی؟ یه بود فرستاد. چی چیکار کردی الان؟ غیبت بزنم؟ خب آقای فیاضی، آقای مرتضوی، سید عزیز نوشتی برام یه دو تا غیبت بزنم؟ آقای همراهی نوشتی برام فرستادی بعد احسن. آقای مدرسی نیست. آقای خانی نوشتی؟ چرا دیگه من امید همش اصلا از بالا که میومدم امیدم به تو بود. واقعا امیدم و ناامید کردی. لأقطع ان عمل كل مؤمل غير. آقای قدیمی یا قدیم الاحسان ننوشتی شما؟ فعلا ننوشتی. خیلی خوب. آقای خلیلی نه نه هاش نوشته بودی. خب شما بفهم فهمایشی که بخواست بفهم نظری
بعد از اینکه بعد
اشکال نداره. چه قبلشو؟ قبلیاشو میخوام. میتونی اونا بنویسید یا اینجا نبود. حالا چیکار کنیم؟ میخوای کلاس تعطیل کنیم الان برید تقریر بنویسید؟ ها الان چیکارتون کنیم؟ جدا میگم ها. الان قیافم شوخیه ولی واقعیت هم شوخی نیست. آیجر لابادی. ها؟ سه دوبار میارم جلو ها. حاشیه نزن. ها؟ چیکار کنیم آقا؟ آقا چیکار کنیم؟ حضرات آیات ما یه چیزی از شما خواستیم، روز چهارشنبه خواستیم، دو روز وقت داشتید، خیلی کم کاری کردید. واقعا واقعا میگم واقعا کاری هم نداشت انجام نوشتن و انجام دادن اینا. خیلی خوب، خیلی انشالله. پس هم چیز عادی بخونیم، اصلا راحت سری با سرعت نور بریم جلو. شنیدی چی؟ نشنیده؟ نشنیده آی باقری جنبندی یعنی چی؟ بعد تحویل بدید، بعد تمومش کرده باشی. نه خلاص گذشته دیگه، من نمیتونم کاری کنم الان برات دیگه، مرده دیگه، مرد. خب العقل العملی و النظری. ان المراد من العقل اذ یقولون ان العقل يحكم بحسن الشيء او قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح هو العقل العملی. شو میگه اون چیزی که ما در معنای سوم حسن و قبح آموختیم که ما ینبغی ان یفعل بود چی بود؟ آقا همون عقل عملیه. داره تفکیک میکنه ایشون، فی مقابل العقل نظری، در مقابل عقل نظری. ایشون ناظر به کتاب المنطق هم هستا، چون هم اونجا هم اینها رو توضیح داده، با توجه به اونجا هم حرف میزنه. ولیس الاختلاف بین العقلین، همونطور که عرض کردم اختلاف بین دو تا عقل چیزی نیست الا به اختلاف بین المدرکات. اختلاف این دو تا عقل به اختلاف مدرکاتشونه، ادراکاتشونه، نه اینکه دو تا عقل در وجود انسان وجود دارد. فان کان المدرکو، یکی از دقیق ترین عبارات در تفکیک عقل عملی و نظری مظفر داره ها، هم عبارات منطقش هم اصول فقهش خیلی خوبه، کلا در حسن قاب خیلی خوب. فان کان المدرک مما ينبغي ان يفعل او لا يفعل مثل حسن العدل و قبح الظلم، اگر از اون چیزایی باشه که ممایم بقیه یفعل باشه مثل حسن عدل، یا لا یفعل یا لا یفعل باشه مثل قبح الظلم، فیسما ادراکو عقلا عملی، یا بگیم میگن عقل عملی. و امکان المدرکو ممایم بقیه یعلم، ناظر به علمه، ناظر به علمه، مثل قولهم الکلو اعظم من الجزء، یعنی اونجا نگاه شایسته بودن برای علم، نه شایسته بودن برای عمل. مثل اینکه کل از جزء بزرگتر واقعیت دارد عالم، اجتماع نقیزه محال هر گزاره‌ای که ناظر به هستی شناسی عالم. الذی لا علاقه له بالعمل، خیلی خوبه، یعنی فهمیده این آیه زنده بودی، یعنی فهمیده آیه مظفر که گزاره هستی شناختی واسطه بین انسان و عملش خیلی مهمه ها. این یه چیز دیگه است که نشون میده اینا رو آیه اصفهانی هم میگه، چون شاعر اصفهانی هم هست، آیه اصفهانی هم میگفته. علامه طباطبایی خب با یه نگاه پیشرفته تری ولی کامل میاد به حمله اولی توضیحش میده به خیلی خوب. مگر آیه مظفر هم فهمیده؟ مظفر هم داره میگه که هیچ ربطی به عمل نداره گزاری هستی شناختی، همون حرف علامه. فیسما ادراکو عقلا نظریا، به این ادراک میگن عقل نظری. و معنا حکم العقل علی هذا، با توجه به این چیزی که گفتیم و با توجه به معنای سوم از حسن قب، حکم عقل چیزی نیست الا ادراک ان الشیء ما ينبغي ان يفعل او يترک. اینه حکم عقل. بله؟ در مورد عقل نظری؟ در مقابل ممایم به غیف اله دیگه، یعنی شأن علمه، شایستگی نهی که بریم حتما یادش بگیریم، نه معنی که مستحب بیاد گرفتش، نه شأنش شأن علمه، این شأنش شأن عمله، منظور اینه، نه اینکه تمام گزاره هستی شناختی رو شایسته است که ما بریم همشون رو یاد بگیریم مثلا همشون نافعن یا فلان، نه شأن این شأن علمه، فهم مطابق واقع، شأن او شأن عمل منظورشون. ولیس للعقل انشاء بأس و زجر، خیلی مهمه، انشاء بأس و زجر مال عقل نیست، اون مرحله بعده که اراده میاد وسط. ولا امر و نهی، ولا امر و نهی، اینو نزنید به عقل عملی. عقل عملی امر و نهی و بأس و زجر نیست، اون ادراک باید هاست که بعدن مولا وقتی باید رو درک میکنه بر اساس او امر میکنه، انشاء میکنه، زجر میکنه، نهی میکنه. الا به معنا ان هذا الادراک يدعو العقل الى العمل، این عقل انسان مگر به این معنا که عقل دعوت میکند انسان را به عمل، نه اینکه خودش عمله، علم دعوت میکنه به سمت عمل. ای یکون سببا لحدوث الاراده، این ادراک بایده، یعنی ادراک من مایم برای ای یفعله سبب حدوث اراده در نفس انسانه، فی نفسه للعمل و فعل مایم بقی، برای عمل و انجام اون فعلی که شایسته است به نظرش خودش. اذن المراد من الاحکام العقلیه هی مدرکات العقل العملی و آراءه. پس مراد از احکام عقلی در این باب که داریم بخونیم چیه؟ در مستقلات میشه عقل عملی و آراء و نظرات عقل عملی. و من هنا تعرف ان المراد من العقل المدرک للحسن والقبل المعنى الاول هو عقل نظری. همون حرفی که عروض من داشتم عرض می‌کردم، ایشون میگه حالا با این تفکیک میفهمید که اون عقل، اون حسن و قبل به معنای کمال و نقص در حوزه عقل نظری بود، او حسن و قبل به معنای ملائمت و منافره در حوزه عقل نظری بود. کی قبول نداره؟ پا یک ساعت در مورد کی صحبت میکنی؟
میرم
خب اصلا میگن همینه، عقل عملی همون مدرکات هست. آره آره، و خود این مدرکات رو بهش میگن عقل عملی. عرض کردم ما یه قوه عاقله داریم، یه قوه عاقله یه سری ادراکاتی داره که هستی شناختیه، بهش میگن عقل نظری. یه سری ادراکاتی داریم که پیرامون باید و نبایده، بهش میگن عقل عملی. نه اینکه دوتا عقل داریم، نه یک عقل داریم. خب نعم، من و من هنا تعرف ان المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الاول هو العقل النظري، بهش میگن عقل نظری. چرا؟ لان الكمال والنقص ما ينبغي ان يعلم. آقا این علم کمال است، جهل نقص است. حالا حسن و قبح به این معنا یه شناخت ماست از هستی و واقعیت عالم. لام ما ينبغي ان يعمل به این معنا به معنای ممایم و غیعی عمل نیست. نه، اگر عقل بعد از اینکه فهمید علم یه واقعیت در عالم، رضا گفت علم حسن به معنی که علم واقعی یا کمال فی العالم، بعد از این خواست بره سراغ علم، گفت علم حسن. یعنی چی؟ علم ینبغی مثلا یتعلم، ینبغی ای یفعل شیء مثلا لهذا العلم، یعنی یه کاری باید بکنم. بله اینجا این علمه میتونه معنای سوم هم حسن یا قبیح باشه، ولی غیر از معنای اوله ها. این دیگه معنای ما ینبغی ای یفعله، نه معنای کمال و نقص.
بحث درونی ایجاد
میشه سراغ علم،
بحث یعنی عملی.
بله همه اینها، همه اینها، همه این کمالات انسان وقتی میخواد بره دنبالش اگر اختیاری باشه اکتسابشون، قبل از این که بره دنبالش یه ادراک اعتباری نیازه، با تعبیر علامه یه ادراک اعتباری وجوب، باید عالم شدم، باید سیر شدم. چرا؟
میگه که اول هست رو دعیف کنه، بعدش میگه که باید برم سمتش.
نعم همینو ببین، همینو دقیقا با این مزفر این فهمایشون نسبت نده. نعم اذا ادرک العقل و کمال الفعل او نقصه، اگر اینو درک کرد، فانه یدرک معه انه ينبغي فعله او ترکه، میره سراغ ادراک سوم، یعنی اعتبار میکنه. فیستعین العقل العملی بالعقل النظری، عقل عملی اینجا سوار بر عقل نظریه. همیشه همینطوره، همیشه همینطوره. عقل عملی اونوارا مرز کردم از پیش خودش نمیتونه چیزی رو خلق کنه، لذا همیشه ناظر به ادراکات هستی شناختی. حالا ولو ادراک نزد خودش هستی شناخت، ولو دروغ باشه، اشکال نداره، موشی اعتبار مثلا خلاف واقع اشکالی نداره، اما به هر حال از عقل نظری استفاده میکن. او فقل جناب خب او هم خوبه، او خوب بوده. یعنی چی؟ وقتی که بهش میرسی یه مصلحتی به وجود میاد برای تو، حالا مصلحت شخصیه یا نوعیه یا لذته یا هر چی که هست، لذا بعدن که اعتبار میکنی بر اساس اون اعتبار میکنی دوباره. مثلا خود علامه مثال سیری رو همینطوری زد دیگه، گفت قوای فعال ما دائم در حال کارن، دائم که در حال کارن به سری لذات میرسن، سیری، رفع تشنهی، فلان فلان اینا، بعدها به یاد آن، یادتونه؟ به اندیشه، به یاد آن حالتی که در اون زمان داشتن میفتن، شد اندیشه سیری. بعد میان خودشان و آن اندیشه رابطه ضرورت با وجود میارن، اینجا میشه اعتبار، بعد بعدش عمل به وجود میاد. خیلی توضیحشون مهم بود، این که میگم ننوشتید الان ما واقعا مکدر شدیم از محضر شما بزرگواران و نزدیک که شما رو یه دعا بکنیم بر علیتون. انشاءالله خدا همتون رو از علمای اسلام قرار بده، علمای بزرگ انشاءالله. به خاطر همینه چون مهم بود اون عبارات و نکات. الان میره دوباره سرد میشه هفته بعد، بعدش هم میرید مشهد، بعد نزدیک عید دیگه، نزدیک عید دیگه کسی حال و حوصله نداره، بعد تازه از عید برگشتید نزدیک ماه رمضان میخواد خودتون رو تخلیه و تحلیه کنید برای ماه مبارک، اصلا دیگه کسی نمیتونه باهاتون کاری داشته باشه. بعد ماه رمضان میشه و سال تموم میشه، بعد سال آینده وای ما اینا اصولمون چی شد فلان چی شد. تا این دور باطلیه 70 80 سال ادامه خدای نکرده پیدا میکنه. او فقل یحصل العقل العملی فعلا بعد حصول العقل النظری. عقل عملی تحصیل میکنه آن فعل را بعد از حصول عقل نظری. اینطوری بخونیم، اینطوری بخونیم مثلا یحصل تحصیل میشود عقل عملی بالفعل، این بالفعل میشود عقل عملی بعد از حصول عقل نظری. اولی شاید بهتر بود. یعنی چی فعل نفسانی؟ کردنش اراده. نه بله جوابی نظرش مهم. حالا با عبارات اونا هم در مقابل علامه ببینیم سر جاش. نه میتونه دلایل مختلف داشته باشه، میتونه اصلا اونا چون که حوزش حوزی هستی شناختی نیست کامل خارج از عقل دونسته باشنش مثلا، یا بعضی از محظورات دیگری که در ساخت اون ادراکات مثلا دخیل بوده رو دیده باشن. حالا عبارات های جوادی باید ببینیم اینجا، حالا اگه تغییر قلبتون دستمون برسه نظر جوادی رو میاریم بحث میکنیم. الا یا ای ساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی بعدش چی شد؟ افتاد مشکل ها. بله خیلی و کز المراد من العقل المدرک للحسن والقب المعنى الثانی هو العقل النظری. معنی دوم هم ملائمت و منافرت. لان الملائمه و عدم الملائمه او المصلحه و المفسده مما ينبغي ای يعلم. آقا من لذت میبرم، من ملائم طبعم است این غذا، منافر طبعم هست میگه هست، این واقعیه، اعتبار نمی کنم. من واقعا وقتی که برخورد میکنم با این غذا، با این مذوق و با این خلاصه لباس و اینا، با این منظره واقعا نفسم یه حالت خوبی درش به وجود میاد. واقعی این واقعی. و من العجیب ما جاء فی جامع السعادات اذ یقول، جامع السعادات مرحوم الله مهدی، اذ یقول ردن علی الشیخ الرئیس. اینا آقا هر دو بزرگن، هم پدر هم پسر، هم ملا مهدی هم ملا احمد، هر دو هم معراج السعادة هم جامع السعادة، خیلی انسانهای بزرگن در علوم مختلف. اینها دستی برای تشتر. ملا احمد کتابی داره تحت عنوان خزائن، پر از علوم مختلف عجیب، کشکولی هم نوشته شده، ولی بسیاری از مطالب مهم عرفانی دوشار چیزه دیگه حتی دوشون هم خونده بشه، ولی خیلی مطالب خیلی خیلی خوبی، انسان های خیلی بزرگی هم. هم مرحوم الله احمد هم، بله میگن مرحوم الله احمد رفت کربلا یا نجف، وقتی که رفت همه علما رفتن به دیدنش، سید بحر العلوم نرفت، نرفت یه بار دیگه خودشون گفت حالشون نمیدش که ما میریم، رفت پیش سید بحرالعلوم مثلا دیدن ایشون، بسیار سرد باش برخورد کرد، اصلا حسابش نکرد هیچ. سید بحرالعلوم خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. بله سید بحرالعلوم که اون رساله لب اللباب منصوب به ایشون که واقعی کربلا رو ایشون کامل دید، نقل داره از سید الشهدا در واقعی کربلا خودش، و بعضی از این واقعه رو بعضی از شاگردانشون گفته بودن و اونا مثلا میگفتن که یک لحظه از اون واقعی که ایشون بالمعاینه دیده بود از تمام این مقاتل سنگین تر همش. او میفهمود که بعد بازم هیچ اهمیت نداره. بار سوم مرحوم ملا احمد گوه اشکال نداره، دیگه داریم برمیگردیم از عتبات، دوباره ما بریم سراغ ایشون، دیدار کنیم. میگن بار سوم سید بهرلوم بدون دمپایی، بدون نعلین و بدون عمامه دوید تو کوچه دنبال مرحوم الله احمد و استقبال از اون، که همه براشون عجیب بود. بهش گفت کتاب نوشته بودی معراج و سعادم، خواستم ببینم چقدر واقعیتش در نفس تو موجود. سری ناراحت میشی برای خودت چیزی قائل، یعنی دیدم همون کتابی که نوشتی خودت هم همونی. این چطوری آدمو تست میکنه؟ و خودش بزرگتر بود از از مرحوم نراقی ها. مرحوم سید خیلی بزرگ، خیلی نظیر نداره اصلا. جان
جان این اعتباری اعتباری یا وجودی یا عدمی یا اعتبار آن وجودیه، این درسته؟
اصل اعتبار کردن یه امر واقعی در عالمه. معتبر وجود در عالم نداره، خود معتبر نیستش تو عالم، فقط تو ذهن ما وجود داره. بله وجود ذهنی داره به من.
وجود خیلی ضعیف؟
نه 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 اصلا این حرفا نه، هیچ وجودی نداره. او حرف این نیست، مال علامه و آیه مظفر نیست، عدم مطلقه. آره
اعتبار
وجودش ذهنی. بله او وجود ضعیف و حرفا هیچ ربطی به بحثا نداره. همین الان بگم که اینو با اون یکی نکنی، اما بگم نمیگم اون غلطه که غلطه، ولی اینو میخوام با اون یکی نکنی. وجود ضعیف هیچ ربطی به اعتبار نداره، هیچ به اعتباری که آیه طباطبایی میفرماد. بله اگر منظور وجود ذهنی از وجود ضعیف، یه وجودی در ذهن بله هست، بله اگه به این معنا استش کنم، ولی خب به معنا نمیگیرن بعضی بزرگان. او یه چیز دیگه است، او یه نظریه، خودش ما نیارش اینجا. میفهمم چی میگید. اونی که میفرمایید یه نظریه در، شاید هم درست‌تر از این باشه، من گفتم غلطه، نه شاید اصلا اون درست باشه، اما تو بیان اینها اون نیست. بله حمله اولیم که اصلا ترتب اثری برش نیست، هیچ در هیچ میشه هیچ. حالا اعتبار از وجود ذهنی حقیقی هم ضعیف‌تره. وجود ذهنی فلسفه باز ناظر به حقایق و حمله به حمله اولیه و ترتب اثر برش نیست، وجود اعتبار از اونم پایین‌تره. حالا این مظفرم که خوب اینجا رو گفته، آخر میرسه، آخر پاش لیز میخوره جلوتر و یه جای اعتبار حقیقت خلط میشه.
این مثلا بعضی سوالا مثلا ذهن چجوری میتونه مثلا اعلام مثلا تصور
کنه؟ ان شاءالله توی خدمت حضرت عالی که عرض کردم در بحث نفس الامر فلسفه ان شاءالله میخونید. سخت این سوالش هم همون عدمه، اینا آسونه. اعتبار داریم از بقیه چیزا میگیریم درست میکنیم، عدم رو چطور تصویر کنیم؟ المعدوم المطلق لا چی یخبر عنه، مثلا اجتماع نقیزه، این محال، این مفهوم محالون و اجتماع نقیزه چطوری میاد تو ذهن ما؟ از کجا میاد؟ تو بحث نفس الامر انشاءالله میخونید انشاءالله. یعنی یکی از وجوهشه. خیلی چیزا دیگه هست، کشر موفرفری و شریک الباری و خیلی چیزا، همه اینا که مستلزم تناقضن. ما اول تصورشون میکنیم بعد میگیم محال، درسته؟ همه شون اتفاقه برشون میفته. عقل فلسفی تو همه جا را دار، این هم برای شما که باید ملحق بشه به اون ضعف چیز اعتبار. نه همه شو را دار، خودش یه جایی میگوید که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. همه ای واقعیت اگر امروز فضای مکاشف و شهود بود واقعیتش رو میتونستی ببینی. من بیش از این نمیتونم بگم. عقل مفهومه، بله عقل و علم عقلی مفهوم، اما با همین مفهوم کل عالم رو توضیح میده. این مهم، نه بالاتر از عالم عقل هم حرف دارم، بود خود واجب حرف دارم.
مثلا اونجا تشخیص میده مثلا
اصل قوانینش رو میگه، اصل قوانینش رو، اما این که اونجا ادراک بشه اون راهی جز شهود نداره، فقط راهش خود عقل میگه. ها خود عقل میگه، اصلا عقل بدتر از این میگه. هم اول که اصالت وجود ثابت میکنه میگه فهم کنه اصالت وجود فقط با شهوده. ان الوجود مفهومه بله فی غایت الجلائی و کنهه فی غایت الخفای، شرح منظوم الله هادی. کنهش قابل دسترسی با عقل نیست. بله؟ نه نه، او دیگه از عقل جداست. شهود بله خودش ادراک. مال حقیقت نفس انسانه، مال حضور نفس انسانه، حضور و مجردن اندل مجرد. ادراک عقلی واسطه بینش، واسطهش ذهنه، میشه علم حضوری بود. ادراک عقلی علم حصولی.
این تنزل اون شهود میشه
همیشه واسطه است. من با کل اصطلاحات مخالفم، مخلصت هم هستم، نوکرت هم هستم. میدونی چرا؟ چون اینطوری نیست اصلا.
نه
اینطوری بذار بگم. نه می چرا میگم نه؟ نمیخوام اصطلاحات تثبیت بشه برای شما الان. میفهم نتیجه مطالعه است فرمایشاتتون، اما نمیخوام تثبیت بشه. اینطوری هم نیست. نه درسته؟ آره. این نه نه تدبیری البته. بعد سر جاش بریم ببینیم هر کدوم از این عبارات یعنی چی. اعتبار وجود ضعیف است. با عقل به بالاتر از عالم عقل نمیتونیم برسیم. سومش چی بود؟ عقل شهود تنزل یافت است. هر سش ذوالوجهینه تعبیر ازش. حالا بنویس برام سید تقریر امروز نوشتی؟ ما چطوری بیان تو تنزل عالم شهود عالم عقل وقتی که این همه درست نشد؟
ما اصلا وضعیت
ظاهرا وضعیت همه خوبه. ماشاءالله اینایی که میخونن از کجا میاد؟ از خزانه غیب خونه میاد. حاصل مطالعه است، حاصل تلاشه. یه مقدارم به ما این تلاش سید جان نشون بده. ارادت داره خدمت. میدونم، اونا میدونن. میدونم سید. ماشاءالله به حق امیرالمؤمنین الصائغ خدا سلامتی بهتون بده. اما 4-5 خط نوشتن از چند صفحه به مشکلی و سختی نیست سید. دیگه ما همونجا نشسته بودیم یه مدت. آره آیا عربی دیگه. بله خب و من ال کجا رفت؟ لأن الملائمت و عدمها و المصلحت و المفسدت ما ینبغی ای یعلم و یستت و ازالک اراد ادراک انهو ینبغی الفعل او ترک علا طبق ما علم. بله ملائمت و منافرت هم اول یه علمیه در حوزه عقل نظری، بعدن انسان میگه باید این غذا رو بخورم تا اون لذت رو بچشم. اون بایده میشه عقل عملی. یعنی این طعام، این طعام حسنون به یه معنا، یعنی به چه معنا؟ ملائمون لطبعی. حسنون به یه معنای دیگه، یه بقی ایو اکل مثلا و خورده بشه. اون که به مرحله فعل ربط داره، اصلا کاری به حوزه هستی شناسی نداره. اون میشه معنای سوم حسن قول. به نظرم اگه یه تفکیک روشن بشه و تعبیرات علامه سر جاش روشن بشه، خیلی از اون حرفایی که در مورد اعتباریات زدن دیگه وجهی نداره دیگه. چند تا بله. همش تو ذهنه، اصلا ادراک مال ذهنه. اما یه بار ادراک منفعل فرع خارجه، داره از خارج میگیره. یه بار این ادراک فعال خارج رو بعدن میسازه. ادراک اعتباری به اختیار ما ساخته میشه. ادراک حقیقی ما منفعلی مخارج میگیریم. شما هیچ نقشی درش نداری، هیچ. شما به دیوار نگاه کن، به دیوار نیست، نمیتونی بگی. ولی اون چیزی که مقدمه اراده است و اختیار.
ادراک چیه؟
کیفیت پیدایش در مقاله 3 و 4 اصول فلسفه. اونجا الان این سوالی که پرسیدی دیگه خیلی طویل و زیله. ادراک چطور ساخته میشه؟ چطور اصلا انسان صاحب ادراک میشه؟ بله اونجا بحث میکنیم در اتصال نفس انسان به خارج. چطور وقتی که نفس به خارج متصل میشه یک ادراک حصولی به دست میاد؟ اینو مرحوم علامه طباطبایی در فصل عاشر مرحله 11 بدایه و در نهایه هم در مرحله المعلوم معلوم در همون جاها بحث کرده در کیفیت حصول ادراکات حصولی. خیلی هم بحث ویرال کننده ای اصلا، آدم نخونتش بهتر. خب و یستتبع ذلک ادراک انه ینبغی ایف ینبغی الفعل او ترک علی طبق ما علم. و من العجیب با همه حرفایی که ما زدیم، ما جاء فی جامع السعادات، حرفی که ملا مهدی گفته، از یقول، این جامع السعادات چی فرموده؟ ردن علی شیخ رئیس، در مقام رد شیخ رئیس. ما شیخ رئیس کیه؟ خریت و هاده سناعه یا خریت هاده سناعه. بابا خریت ایفن شیخ الرئیسه، چطوری حرفش رو رد میکنی؟ آیه ملا مهدی ان مطلق الادراک والارشاد انما هو هو من العقل النظری، کل ادراک و ارشاد مال عقل نظریه، هر چیزی هر ادراکی. فهو به منزلت المشیر ناصح، اشاره دهنده ناصح عقل نظری. والعقل العملی دیگه ادراک نیست، به منزلت المنفذ المجری لاشاراتی، مجری عامل ادراکات عقل نظریه. این انگار داره با اراده یکیش میکنه. آیا اکبر نجات منه تحریم بودی شما احسن. و هازا آیا اکبر نجات منها، بیچاره امروز دیگه افسردگی میگیره دست ما، خروجون عن الاصطلاح، فردا اگه نیاری تا یک هفته تحریمی. و ما ندری ما یقصد من العقل العمل، این خروج از اصطلاحه. آیا داری میگی که یه اصطلاح جدیدی به وجود میاری؟ داری اون چیزی که ما بهش گفتیم عقل عملی و نظری یک کاسه میکنی، میگی عقل نظری، بعد اسم اراده رو میذاری عقل عملی، این کارو داری میکنی که دیگه دعوا لفظی اگه اینو داری میگی. و ما ندری ما یقصد من العقل العملی اذا کان الارشاد و نصح للعقل النظری، اگه ارشاد و نصح من عقل نظریه دیگه عقل عملی بعد چه کار است؟ ولیس هنا که عقلان فی الحقیقه، ما که گفتیم دو تا عقل نداریم که ما قدمنا، بل هو عقل واحد، یه قوه عقل انسان داره. ولکن الاختلاف فی مدرکاته و متعلقاته، اختلاف در مدرکاتشه در متعلقاتشه. ولی تمیز بین الموارد یسمى تارتا عملی یا و اخرى نظری، برای تمیز بین این ادراکات به یکی میگیم عملی به یکی میگیم نظری. و که انه یرید من العقل العملی نفس التصمیم و الاراده للعمل، انگار اراده رو مساوی کرده با عقل عملی. و تسمیت الاراده عقلا وضع جدید فی اللغه. تمام این دعوا البته ناظر بر این بود که مرحوم ملا مهدی بخواد دعوای لفظی کنه، شاید بیشتر از این میخواسته که حالا بعدا تو عبارات آی جوادی که کامل ملتفت به ایناست او باید بررسی بشه. یعنی نه اینکه دعوا سر لفظه، اصلا کلن عقل عملی و حوزی عقل عملی یعنی اراده که سر جاش برد. بفرما عزیزم. مثلا
منفذ های مشابه
بگیریم میشه همون نظر جوادی دیگه. بله نزدیک دیگه، بله به همون عبارات و تعبیرشون نزدیکه. میگم حالا اگر برسیم از اون هم باید انشاءالله بحث کنیم. بحث بعدی اسباب و حکم عقل عملی، این در قسمت مشهورات و اسباب و شهره منطق وجود داشت. اگه یک احیانا اساتذه زنان کم کم به سمت کتاب منطق مظفر برید و به طوری که خیلی خسته نشید اینجا رو یکم تورق بکنید، نکات خوبی درش انشاءالله وجود دارد. بله قسمت مشهورات ملخص اسباب و شهره، یه بحثی داشتیم تحت عنوان اسباب شهرت.